اقلیم گرم و خشکی که ما در مناطق مختلف کشورمون شاهد اون هستیم، همواره یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی و در وضعیت سرزمین ما آب و منابع آبی بوده. امروز با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی وضعیت آبی کشور در سال جدید با توجه به بارش‌ها می‌پردازیم. دو تن از کارشناسان در برنامه امروز ما را همراهی خواهند کرد. یکی از بزرگوارانی که امروز به صورت حضوری دعوت ما را قبول کردند و در استودیو حاضر شدند، رئیس مرکز تحقیقات پژوهاب گستر و معاون سابق دفتر برنامه ریزی آب و آبپای وزارت نیرو، جناب آقای دکتر هدایت فهمی هستند. آقای دکتر فهمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی در هر کجای میهن.
متشکرم. دیگر میهمان ما پژوهشگر حوزه آب جناب آقای مهندس مجید سیاری که به صورت تلفنی همراهمون شدند. خدمت شما سلام میکنم آقای مهندس، ممنونم که امروز همراهیمون میکنید.
بنده هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و برادر عزیزم جناب آقای دکتر فهمی، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بپردازیم به شرایط آبی. این که ما از سال آبی وقتی صحبت میکنیم، الان میتونیم با ضرس قاطع و با قاطعیت بگیم که ما در نیمه سال آبی هستیم. بپردازیم به این مسئله، این که اول تعریف گذرایی داشته باشیم از سال آبی و بپردازیم به مسائل دیگر.
خب بحث سال آبی به این ترتیب هست در کشور ما، البته
بله،
از ابتدای مهر شروع میشه تا شهریور، پایان شهریور سال بعد، یعنی مهر، آغاز هر مهر سال آبی خواهد بود. خب بنابراین ما در سال آبی 1400-1401 هستیم. در سال آبی که هستیم تا این لحظه که من عرض میکنم، ما حدود 113 میلیمتر بارندگی داشتیم در مقیاس کشور که نسبت به متوسط که 130 میلیارد هست بیش از 12% کاهش بارش در کشور داریم. البته در مناطقی، در استانهایی مثل استان تهران، این کاهش بسیار شدیدتر هست، به طوری که در تهران ما رقمی حدود 40% ما نسبت به متوسط دراز مدت کاهش داریم، که خب بحث تأمین آب شرب تهران بحث بسیار مهمی است و میدونید که این بحث میتونه مسائل مشکلاتی به دنبال داشته باشه.
بله آقای مهندس سیاری، ابتدا مقدمه شما را هم بشنویم.
در شما هستم. بله، همینجور که آقای دکتر فرمودن، سال آبی از مهر شروع میشه تو کشور ما و مشابهتش میشه اونو با سال تحصیلی در نظر گرفت، برای اینکه شنوندگان بیشتر مرموز باشه این دوره زمانی برای ایشان. همینجوری که آقای دکتر باز اشاره داشتن، ما در سال آبی جاری بارندگی همان واقعا کاهش پیدا کرده. شما دیدید که ما دی ماه رو گذراندیم، بهمن ماه رو گذراندیم، فصل زمستان هست که همیشه انتظار بارش و بارش‌های برف رو داشتیم که متاسفانه غیر از یکی دو طوفان چیز دیگه عاید ما نشد. اینو بایستی اگر تعمیم بدیم به دوره تقریبا 15 ساله خشکی که سال آبی فعلی در امتداد اونها هست، شرایط ما رو بدتر میکنه.
بله.
و ما میبینیم که شرایط از نظر منابع آبی در تمام استانها، در اکثر استانها، وضعیت اینها در شرایطی هست که نسبت به متوسط و سال گذشته بارش‌های کمتری رو گرفتن و شرایط برای تأمین آبی در فصل تابستان پیش رو، بهار برای کشت و تابستان پیش رو، چه در بحث آب شرب چه در بحث آب کشاورزی، شرایط بسیار نامطلوبی خواهد بود.
متشکرم. آقای دکتر فهمی، اگر مقایسه‌ای داشته باشیم وضعیت بارش‌های این سال آبی رو با سنوات گذشته، چه عدد و رقمی رو ثبت خواهیم کرد؟ وضعیتمون بهتر شده، بدتر شده، یا متاسفانه بهتر بگیم تأسف‌باره؟
ببینید، امسال خوشسالی که ما داریم نسبت به خوشسالی‌های شدیدتری که داشتیم رتبه خیلی بالایی نیست. یعنی ما خوشسالی تقریبا میشه گفت خیلی شدیدی نیست، شدید نیست به تعبیری. منتها بس اینه که اگر در فروردین ماه ما بارش در بهار به طور کلی و این یک ماه در پیش روی زمستان و ما بارش مناسبی نداشته باشیم، قطعاً به سمت یک خشکسالی شدید میل خواهیم کرد. و ما داشتیم سالهایی که حدود 40% تا 50% هم ما نسبت به متوسط کاهش بارش داشتیم. در حال حاضر عرض کردم حدود 12-13% ما کاهش داریم، یعنی هنوز به اون مرز خیلی بحرانی نرسیدیم، به استثنای مناطق مثل شرق کشور یا مثلا ایلام یا استان تهران. اینا خب در مرحله خوشحالی شدیدتری هستن. بنابراین این یک ماه و چند ماه آینده تعیین کننده خواهد بود که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه قطعا ما با یک خشکسالی شدید روبرو خواهیم شد و بسیاری از شهرها، یعنی حداقل برآورد اول اینه که بیش از 300 شهر وارد تنش آبی خواهند شد که در زمین تأمین آب شد. و در بحث کشاورزی هم ما با صدمات جدی روبرو خواهیم شد که امیدواریم این چند ماه بارش‌های مناسبی صورت بگیره که حداقل در حد نرمال برسیم یا خشکسالی خیلی شدیدی اتفاق نیفته. بس خشکسالی را من مایلم چند نکته را اضافه بکنم.
بفرمایید
که در بحث خشکسالی باید توجه کنید که خشکسالی که اتفاق میفته ابتدا با خشکسالی هواشناسی اتفاق میفته، یعنی وقتی که بارش‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود، از متوسط دراز مدت کمتر خواهد شد و دما بالا میره، معمولا خشکسالی هواشناسی اتفاق میفته. بعد از اون خشکسالی کشاورزی اتفاق میفته، یعنی بعد از مرحله هواشناسی، یعنی زمانی که رطوبت خاک قادر به تأمین تبخیر و تعرق و نیاز گیاهی نیست، این اتفاق میفته. و در فصولی ممکنه این اتفاق بیفته که اگر آبیاری انجام نشه ما دچار خشکسالی کشاورزی خواهیم شد و خب فصل کشت ما یا در پاییز یا در بهار خواهد بود که بنابراین خیلی حساس هست بحث خشکسالی کشاورزی. بعد از اون خشکسالی اقتصادی خواهیم داشت، یعنی خوشحالی، البته قبل از خوشحالی هیدرولوژی و خوشحالی کشاورزی و هواشناسی، بین این دو ما خوشحالی هیدرولوژیکی داریم. یعنی چی؟ یعنی جریان رودخانه و مخازن سطح‌های ما به اندازه کافی آب نخواهند داشت. اگر سطح‌های ما به ویژه از سال‌های قبل ما خشکسالی داشته باشیم، این هیدرولوژیکی اتفاق می‌افته که در این حالت عرض کردم وقتی خشکسالی کشاورزی اتفاق می‌افته ما قادر نخواهیم بود حتی با روش‌های آبیاری هم قادر به تأمین آب برای کشاورزی نخواهیم بود و خشکسالی کشاورزی اتفاق می‌افته. و آخرین مرحله خشکسالی، خشکسالی اقتصادی است که این مسئله تأمین پیدا میکنه به همه بخش های توسعه کشور، چون میدونید آب یک ماهیت فرابخشی داره و همه بخش ها سرویس و خدمات میده.
بله.
و بحث تأمین غذا و امنیت غذایی و امنیت آبی از اولویت های بسیار مهم کشور هستند.
بسیار متشکرم آقای دکتر فهمی. آقای مهندس سیاری، آقای دکتر فهمی در بخشی از صحبت‌هاشون به این مسئله اشاره کردند که ما برای اینکه بتونیم متقن بگیم که بضاعت مالی ما در سال آبی که الان نیمه ای اون رو رد کردیم چقدر خواهد بود، نیازمند این هستیم که منتظر باشیم ببینیم بارش‌هایی که در اسفند ماه و در سه ماهه بهار اتفاق خواهد افتاد چقدره. آیا نمی شود که این رو از نقشه های پیشیابی هواشناسی و الگوهایی که هواشناسی دارد و این سازمان اعلام می کند کمی حدس زد؟
ببینید، خود جناب عالی فرمودید که اینا نقشه های پیشیابی هست و پیشبینی.
بله.
همه اینها درصدی از احتمال با اینها مرتبط هست.
بله.
گرچه خب امروز ادوات و دانش پیشبینی و پیشبینی های هواشناسی خیلی رشد کرده نسبت به گذشته، اما باز همچنان بحثش بحث پیشبینی هست و هر چقدری که زمان پیشبینی طولانی تر بشه این عدم قطعیت در اونها اثرش بیشتر میشه. یعنی مثلا شما ممکنه که برای فردا رو با یه دقت قابل قبولی بتوانید حد بزنید، پیشبینی بکنید و 70-80% اتفاق بیفته، اما وقتی که اینو به یک هفته، یک ماه یا یک فصل جلوتر بخواید پیش بینی بکنید و همون مقدار و بلکه بیشتر به صورت تصاعدی از دقتش کاسته میشه. بنابراین ما بایستی همواره تواصمون به این مطلب باشه که ما چه مقدار آبی رو میتوانیم با اطمینان روش برنامه‌ریزی بکنیم و سفره مصرف رو در اون مقدار ما باز بکنیم. این درست مثل دخل و خرج یک خانواده میمانه. حالا ممکنه که طلبی از کسی داشته باشه، یک پیشبینی داشته باشه، یک در واقع پیشبینی پاداشی رو یک فردی تو زندگیش داشته باشه، اما چقدر میتوانه روی اون احتمال باز بکنه و یک به اصطلاح خرجی رو برای خودش بتراشه و بخواد در مبنای اون پیشبینی که داره بخواد اینو جایگزین بکنه. بنا همینجوری که ما تو زندگی این کارا رو نمیکنیم و خیلی دست به اعصاب و با احتیاط رو میریم که بدهکار نشیم، بایستی در بحث منابع آب همین رو داشته باشیم. من میخوام اگر اجازه بدید یک گریزی به بحث مصرف بزنم و نگاهی کنم به اینه که ما در این شرایطی که از خشکسالی هایی که تداوم پیدا کرده و ما رو به اینجا رسانده سبب شده که ما فشار زیادی به منابع آب تجدید پذیر ما سفره آب زیرزمینی بیاریم و این وضعیت بسیار بسیار ناگوار رو الان باش مواجه شده باشیم. ما دیدیم این خشکسالی ها رفتارمون تو این کشور به این ترتیب بود که ما دیدیم این خشکسالی ها اصلا به اصطلاح هیچ جایی ما متنبه نشدیم و همچنان رفتارهایی که در شرایط نرمال و ترساری داشتیم ادامه دادیم و از منابعی که داشتن تحلیل می‌رفتن و
پسنداز
ما بودن استفاده کردیم.
آقای مهندس، یعنی ما مشکلمون الان در بخش دخل یا خرج بیشتر؟
ببین هر دو طرف هست.
هر دو.
ما دخل ما کمتر شده، به جای اینی که مصرف رو کمتر بکنیم یا حداقل ثابت نگهش داریم افزایشش دادیم. من می‌خواستم به همین بپردازم.
بله بفرمایید.
الان مثلا ما بحثای افزایش جمعیت مطرح میشه تو کشور، بحثای شغل برای مثلا میشه، بحثای بهداشت، اینها بحث امنیت غذایی مطرح میشه به درستی. ببینید اینها همه نیاز، تمام بار اینها رو آمدیم ما به بخش آب کشور در واقع شارژ کردیم و میخواییم شغل ایجاد بکنیم. میگیم آقا شغل حتما بایستی بر مبنای فعالیت هایی باشه که پر آب بر هستن. میخواییم کشاورزی رو توسعه بدیم. الان بحث از خودکفایی در بحث برنج داره میشه و حتما برنج جزء اقلام غذایی پایه هست و بایستی ما برای اون فکر بکنیم. اما بایستی ببینیم که آیا اقلیم کشور ما برای خودکفایی در یک همچین محصول پر آببری کفایت داره یا ما باید بریم این آب محدود رو سرمایه گذاری بکنیم روی کشتهای دیگه، روی آب رو ببریم مثلا به طور مثال عرض بکنم ببریم در یک صنعتی مصرف بکنیم که ارزش افزوده بیشتری داشته باشه، بریم به اون ارزش افزوده بریم برنج وارد بکنیم. حالا با رعایت تمام مسائلی که سیاست خارجی ما به ما دیکته میکنه، میخوام عرض بکنم که ببینید ما نبایستی یک بحث آب رو به صورت منفرد بخوایم حل بکنیم. بحث آب و یا امنیت غذایی رو بخوایم به صورت منفرد حل بکنیم. سالهای قبل بحث خودکفایی در گندم مطرح شد که به عنوان یک کالای استراتژیک و زیربنایی بود، اما این آمد در واقع بلای سر آب آورد که الان دیگه قابل جبران نیست ما حتی 50% اون خودکفایی رو با گندم داشته باشیم. آیا درست بود که ما یک سیاستی رو درست دنبال بکنیم برای یک مقطعی که بعد دست خودمون رو کاملا ببریم از اون منابعی که میتوانستن ما رو فرض فرمایید با 50% از خودکفایی جلو ببرن؟ بنابراین بحث آب که بحث عنصر زیربنایی و عنصر حیاتی در اقتصاد و حیات و ممات هر کشور و هر سرزمینی هست، بایستی اینو منفردن نیم بگیم آقا بحث اشتغال بنابراین بریم سراغ کشاورزی بنابراین بریم. من باید همه اینا رو در یک بسته در ارتباط با هم و اندرکنش اونها با هم ببینیم و تکبودی نگاه نکنیم. فشاری که الان به بخش آب آمده توی این چند دهه گذشته وضعیت آب رو به جای رسانده که من الان به شخصه واقعا نگران مثلا فرض بفرمایید این که جبران سفره‌های زیرزمینی رو بتوانیم انجام بدیم که حتما باید انجام بشه، من الان نگرانیم این شده اولویت دوم. من نگرانیم الان پایداری سرزمینه. ما واقعا در این چند دهه آمدیم تمام سفره‌ها، تمام منابع تجدیدپذیر همه اینها رو مصرف کردیم برای یک نسل فعلی. ما بایستی می‌رفتیم این منابعی که داشتیم چه از نفت بگیر، معدن بگیر، آب بگیر، هر چی، بایستی اینها رو طوری سرمایه گذاری می‌کردیم که اینها ارزش افزوده‌ای برای نسل آتی ما می‌توانست در واقع ایجاد بکنه. میگفتیم آقا نفت شما رو رفتیم مصرف کردیم دیگه، تجدید پذیر نیست، نفت تمام شد، در عوض رفتیم این سنت رو برای شما آیندگان به میراث گذاشتیم که شما هم بتوانید همینجوری که ما امروز در رفاه بودیم، نفت و خرج خودمون کردیم، حال خودمون رو خوب کردیم، شما هم بتوانید در آینده رفاه داشته باشید. آب مصرف کردیم، اما شما میتوانید سیستم های نوینی رو استفاده کردیم، کشت های هیدروپونیک رو استفاده کردیم، کشت باد رو جمع کردیم، نرفتیم برش توی کویر بکاریم که شما هم آب داشته باشید در آینده بتوانید با حداقل آب حداقل آب شرب رو تأمین بکنید. متاسفانه ما منابع رو، من همیشه اینو کلمه رو استفاده، منابع رو مصرف نکردیم، منابع رو نابود کردیم و بایستی هر چیز بهتر از این همه تأسیساتی که ایجاد کردیم، از این همه امکاناتی که در اختیار خودمان قرار دادیم، بتوانیم با مدیریت و در تلفیق با سایر اجزای اثرگذار در اقتصاد و معیشت مردم که رفاهشان رو بتوانیم تأمین بکنیم، طوری مدیریت بکنیم که هم رفاه نسل فعلی و هم رفاه نسل‌های آینده تضمین بشه.
متشکرم آقای مهندس سیاری. آقای دکتر فهمی، یکی از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در این سال‌ها داشته، افزایش بهره‌وری بوده. خب اما متأسفانه این نتیجه معکوس داشته. چرا؟ چون تمرکز رو ما گذاشتیم بر افزایش بهره‌وری تولید محصولاتی مثل سبزی و سیفی و میوه و در اون تأمین مواد غذایی اساسی مثل برنج و گندم و سویا و ذرت، ما همچنان نیازمند واردات هستیم و این در شرایطی هست که ما همچنان از اون فناوری نوین در بخش کشاورزی نمیتونیم بگیم 100% غافل شدیم، اما ضعیف عمل کردیم و بیشترین منابع آبی ما هدایت میشه به سمت کشاورزی ما. با توجه به شرایط آبی و با توجه به سیاست‌گذاری هایی که در این بخش وجود داره، اگر ما همین روند رو ادامه بدیم، برآیند قضیه چه خواهد بود؟
ببینید، بحث بهره‌وری آب، حالا به طور ویژه در بخش کشاورزی اگه بخوایم بررسی بکنیم، بهره‌وری آب در بخش کشاورزی هم بهره‌وری فیزیکی و هم بهره‌وری اقتصادی بسیار پایین است.
بله.
نسبت به شاخصهایی که در جهان وجود داره، مثلا به ازای هر متر مکعب آب حدود 2 تا 2.5 کیلوگرم تولید محصول انجام میشه در بخش کشاورزی، در حالی که در ایران به گفته خود دوستان در وزارت جهاد کشاورزی 1 کیلو 200 گرم تولید داریم. این از نظر بحث تولید فیزیکی، بهره‌وری فیزیکی. از نظر بهره‌وری اقتصادی، ما از هر متر مکعب آب حدود 60 سنت تا 80 سنت استفاده میکنیم، یعنی بهره‌وری اقتصادی داره در داخل، در حالی که در دنیا بیش از 2.5 دلار به ازای هر متر مکعب بهره‌وری در بخش کشاورزی ارزش افزوده تولید میشه و این نشون میده که ما در این زمینه بهره‌وری ما بسیار پایین هست.
بله.
خب شما میدونید که بخش عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است، با همین بهره‌وری و راندمان حدود 41% 40% این راندمان آبیاری ماست که در دنیا راندمان‌های آبیاری 60-65% هم به دست اومده، حتی در کشوری مثل مصر. لذا این بحث کشاورزی به این شکل فعلی که این کشاورزی ما نه صنعتی هست و نه اقتصادی هست، بلکه یک کشاورزی شبه معیشتی است، یعنی تمام مؤلفه‌ای که برای یک کشاورزی صنعتی و کشاورزی اقتصادی لازم است، از جمله یک پارچه سازی اراضی، تصحیح اراضی، خاکورزی و بسیاری مسائل که مربوط به خاک هست و بحث مربوط به آب، در این زمینه کارهای خیلی کمی انجام شده. شما در نظر بگیرید که این یک شاخص خیلی مهمی است که عرض می‌کنم. ما در بین کشورهای جهان پنجمین کشور هستیم که از نظر سطح زیر کشت آبی، یعنی شبکه کشیدیم، سد ساختیم، آبیاری انجام میدیم به صورت شبکه‌های مدرن، خب پنجمین کشور هستیم بعد از چین و مثلا هند و آمریکا و روسیه اینا. ولی از
خب
زر...
چه اتفاقی افتاده که الان در این شرایطیم؟
الان عرض میکنم، از نظر عملکرد محصول 32 کشور هستیم، این خیلی تکان دهنده است، یعنی شما پنجمین کشوری هستید که از نظر استیاب، ولی از نظر عملکرد این شکل است. اصولا یک نکته را هم توجه داشته باشید که در ایران ما خاکای خوبمون حدود 3.8 میلیون هکتار هست، یعنی در نظر بگیرید که کشور 1,648,000 کیلومتر هست، کیلومتر مربع هست، خاکای خوب ما درصدش پایینه، یعنی میزان خاکای بقیه خاکای نسبتا خوب و متوسط چیزی که زیر چرخه کشت و کار میره در ایران کشت آبی ما 8.8 میلیون هکتار هست که بخشیش در اراضی نامناسب هست، به همین دلیل راندمانش پایین هست، بخشیش در کشت دیم به اسلام ما انجام میدیم و محصول تولید میکنیم که متاسفانه کشت دیم ما به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع کشت و نوع به اسلام کشتکاری که انجام میشه کمتر از 8% تولید کشاورزی کشوره و این باز یک فاجعه است برای این کشور، کشوری که کشت دیم در بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از غلات، بسیاری از کشور از کشت دیم به دست میاد که خب البته بارش مناسب دارن، خاک مناسب دارن. بنابراین شما باید توجه داشته باشید که مسئله امنیت غذایی در کشور نباید به معنای خودکفایی در همه محصولات تعریف بشه. خودکفایی باید با خود اتکایی تغییر بکن، به خود اتکایی تغییر بکن. خود اتکایی این که ما در محصولات استراتژیک مثل غلاتی که قوت مردم هست، مثل دانه های روغنی، مثل 7-8 محصول بیشتر نیست، در اینا را بتونیم در داخل تهیه کنیم. سایر محصولات رو میشه از طرق دیگه، از طریق آب مجازی، از طریق کشت فراسر زمینی انجام داد و آب کمتری مصرف میشه و هزینه کمتری هم مصرف میشه، بیشتر در کشورهای آسیامیانه، کشورهای همسایه میشه این اهرم کشت فراسر زمینی به یک اهرم نفوذ حتی فرهنگی و سیاسی تبدیل بشه. بنابراین ما بحث امنیت غذایی را باید یک باز تعریف بکنیم و بدونیم که امنیت غذایی بدون امنیت آبی امکان پذیر نیست.
سوال اینجاست آقای دکتر، چند درصد از این امنیت غذایی به همین نحوه کشاورزیمون بستگی داره و چند درصدش به آب و منابع آبی؟
ببینید امنیت آبی 100% امنیت کشاورزی 100% وابسته به امنیت آبی است، یعنی شما اگر آب نداشته باشید قطعا محصول نمیتونید تولید کنید. بنابراین این درصد، حالا 100% که گفتم جدا از کشت دیم هست، دیم رو جدا باید در نظر گرفت. ولی بحث اینه در کشور ما که ما سالهاست این مسئله خودکفایی را مطرح میکنیم، تا این لحظه من عرض میکنم ما حد اکثر تونستیم 60% در تولید محصولات خودکفا بشیم در بهترین سالهامون، در که وضعیت آبیمون خیلی خوب بوده، در سالهایی بوده که ما میتونستیم حتی گندم هم صادر کنیم. الان وارد کننده گندم شدیم، الان در خیلی از محصولات وارد کننده شدیم، یعنی این امنیت غذایی که با اون تعریفی که یک تعریف واقعا نادرستی هست و FAO تعریف درستی برای این در مقیاس جهانی همه کشورها قبول دارن، تعریفی داره امنیت غذایی، باید بر اساس اون حرکت کنیم که تأمین غذای سالم و مغذی برای همه آهاد با فرصت برابر و به صورت اقتصادی برای همه آهاد کشور. ما این نمی‌بینیم و امنیت غذایی رو به صورت یک بحث مجزا میبینیم، مثل بسیاری از فعالیتایی که دستگاه های اجرایی ما به صورت مجموع جزایر انجام میدن، در بحث امنیت غذایی هم به صورت مجزا میبینیم، در صورت که در دنیا الان یک روش، یک متد برنامه‌ریزی به اسم نکسوس یا همبست مطرح هست که میگن اینا همبستن، همبندن، این بحث آب، غذا، انرژی و اقلیم هم که خب بستر اینا هست. بنابراین ما هر گونه برنامه‌ریزی برای امنیت غذایی بدون در نظر گرفتن امنیت آبی راه به جایی نخواهد بود و به این تراژدی که ما داریم منجر میشه. یک نکته مهم من فقط اشاره میکنم، اگر لازم دیدید باز میکنم در بحث بعدی. بس اینه که در این کشور ما سالها گذشته ما 5 برنامه قبل از انقلاب داشتیم، 6 برنامه بعد از انقلاب داشتیم. ما هنوز دکترین توسعه مشخصی نداریم. شما برید برنامه های توسعه را نگاه کنید، در همه برنامه ها همه چیز میخواییم، همه چیز هم بشیم، به همه بخش ها هم رتبه یک داشته. هیچ جای دنیا اینجوری برنامه ریزی نمی کنه. ما زودتر از سند برنامه های توسعه را شروع کردیم. ما با کشورهای مثل کره زودتر از این حتی شروع کردیم برنامه توسعه. کشورها در دنیا در یک برنامه یک هدف مشخص رو میگیرن، مثلا میگن ما میخواییم در اون کشور یک کشور صنعتی بشه و در صنعت فرض کنید الکترونیک. ما واقعا برنامه رو نگاه کنید، بهترین ها رو گذاشتیم، هیچ کدوم هم اجرایی نشده. من به سند و به شواهدی که خود سازمان برنامه بودجه در کتابای که در پایان هر برنامه میده عرض میکنم، میزان تحقق برنامه های ما کمتر از 50 و در بهترین حالت 54% بوده. خب این نشون میده برنامه ریزی ما نادرسته. ما در زمینه برنامه ریزی و دکترین توسعه دکترین مشخصی نداریم، به ویژه در بحث توسعه روستاها. هیچ دستگاه درستی که دو دستگاه معاملت هایی دارن در زمینه توسعه روستایی، ولی مشخص نیست ما میخواییم در روستاها چیکار بکنیم. مگه میشه کشوری توسعه پیدا بکنه روستای توسعه نرفته داشته باشه؟ بیشترین آب ما در روستاها مصرف میشه. ما باید تصمیم بگیریم که در روستاها شکل توسعه را تغییر بدیم. از این شکل فعلی بریم به توسعه روستاها با اشکال مختلف، از جمله مثلا صنایع دستی، صنایع کوچک، گردشگری، بومگری، کش در محیطای بسته، گلخانه‌ای و سایر به اصطلاح فعالیت‌هایی که ارزش اقتصادی بیشتری تولید می‌کنند، معیشت مردم رو بالا می‌برند، آب کمتری مصرف می‌کنند. و در بحث محصولات استراتژیک قطعاً کشور نیاز داره، کسی نمیگه کشاورزی محصولات استراتژیک رو انجام ندی، ولی این توهم که در ایران با این اقلیم بشه همه چیزو در داخل تهیه کرد یک توهم وحشتناکه و شدنی. هیچ کشوری هم در دنیا نمیتونه این کارو کنه. حتی کره شمالی هم دچار خشکسالی و قحطی‌های وحشتناک. اگر کشورهای مثل چین و غیره کمک نکنن واقعا میلیون انسان نابود خواهند شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر فهمی. آقای مهندس سیاری، آیا تکمله‌ای بر این بخش از صحبت‌ها دارید؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شما. آقای دکتر به بحث بهره‌وری و بهره‌وری هم اقتصادی هم تولید از برای هر متر مکعب آب اشاره کردن. من می‌خوام اشاره داشته باشم به بحث راندمان.
بفرمایید.
راندمان هم عامل مهمی هست بر بحث مصرف آب. محصول یک گیاهی.
آقای مهندس صداتون اوت شد. یه لحظه از ابتدای جملتون تکرار می‌کنید ببینید ما.
بله، ببینید ما میخواییم یک محصولی رو در نظر میگیریم، فرض بفرمایید یک پرتقالی میخواد تولید بشه، این یک مقدار حجم آب معینی لازم داره که این پرتقال تولید بشه و به ثمر بشینه. ما به لحاظ اینکه تلفاتی که در مسیر از محل از زمان جمع‌آوری آب، انتقال آب و بردنش توی مزرعه به پای ریشه گیاه رسوندنش و انجام عمل فتوسنتز توسط اون گیاه و ثمردهی و باردهی اون محصول شده، خب باید یک میزان آب بیشتری رو جمع بکنیم، آبی رو انتقال بدیم، به پای گیاه بیاریم، اون بحث آبشویی رو نیازش رو تأمین بکنیم، بحث گیاه هم نیازش رو تأمین بکنیم که این محصول برای ما تولید بشه، حالا چه گندم باشه، چه ازم خدمت شما میوه باشه یا هر محصولی باشه. خب این یه مقدار آبی هست که بخشش در مسیر تلف میشه، ما این رو به عنوان تلفات میشه، یا نفوذ عمقی میکنه یا تبخیر میشه. خب بخشی از اینها مثلا ممکنه که ما بگیم بله این خب لازمه که برد باز دوباره سفره ها رو تغذیه بکنه، خوبه، اما ما هزینه کردیم بابت این، پول خرج کردیم که این آب رو جمع کردیم داریم انتقالش میدیم. اگه قرار بود که این برد داخل زمین سفره رو تغذیه بکنه، از اول جمعش نمی کردیم، صد براش نمی ساختیم، سیستم انتقال براش نمی ساختیم، اجازه می دادیم خودش به صورت طبیعی بره تغذیه رو انجام بده. یه پس اینجا یه مقداری ما به اصطلاح در واقع سرمایه‌مون هدر میره. بخش بعدی این هست که حالا این محصول آمد با همه این در واقع زحمات تولید شد، انرژی صرف شد، زمان صرف شد، محیط زی